نیاز صنعت نفت و گاز ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری به گفته وزیر نفت.
با بسته بودن نظام بانکی به روی ایران، با وارد نشدن به تعهدهای FATF و تحت تحریم قرار گرفتن، هیچ سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد.
درخواست فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، برای مرخصی این دو کوشنده حقوق زنان.
اون چیزی که برای من امروز خیلی باعث تعجب هست این که تو این مدت به دختر و فرزند من چند روز مرخصی دادن که مرخصی ها درمانی بوده.
اظهار نگرانی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ از گزارش‌ها در خصوص تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران.
در واقع طرح‌سیانه طراحی شده برای اینکه حقوق کاربران ایرانی رو از همینم که الان هست بیشتر نقض بکنه.
در شرایط حاضر جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها خودش رو برای یک رویارویی با اعتراضات گسترده مردمی آماده می‌کنه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در تهران وزیر نفت سرمایه گذاری 160 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور را مورد نیاز دانسته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، جواد اوجی روز یک شنبه در جلسه بودجه سال آتی لزوم سرمایه گذاری های این مبلغ را به دلیل عدم سرمایه گذاری های لازم طی سالهای اخیر در این حوزه حیاتی اقتصاد کشور برشمرده است. از حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی حوزه نفت در لندن، می‌پرسیم آیا 160 میلیارد دلار رقم قابل توجهی نیست؟
فکر میکنم این رقم بزرگی نیست با توجه به نیازهای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز در ایران. برای اینکه طی سالیان گذشته سرمایه گذاری لازم انجام نگرفته، برای حفظ میادین و میزان تولید اونها سالانه به طور متوسط حدود 20 تا 25 میلیارد دلار ضرورت داره. یعنی میدانهای نفتی اگر مورد مراقبت قرار نگیرند، بازدهشون از حدی که عمرشون مجاز میکنه بیشتر افت میکنه. در نتیجه در ازای نفتی که استخراج میشه باید از اون بازده حفاظت بشه با تزریق آب و شور، با تزریق گاز. در نتیجه نمیشه فقط استخراج کرد و ولش کرد، برای اینکه هم نشست زمین رو دنبال میاره و همین که استخراج نفت رو کاهش میده. برای اون قضیه سرمایه‌گذاری مدام لازمه. بنگهی برای توسعه دادن در زمینه‌های پتروشیمی، در شبکه‌های گاز و اینکه عمر میدان‌ها بالا میره. وقتی عمر میدان بالا میره، در اینجا برای بالا بردن بازدهی سرمایه‌گذاری انجام بگیره. در نتیجه در ایران چون انجام نگرفته، این انباشته شده و مقادیر اون من فکر می‌کنم بس این کدوم پروژه ها رو در نظر می‌گیرن. به نظر من مقدار بیشتر از 160 میلیارد دلار مورد نیاز باشه.
آقای منصور، این مبلغ، این سرمایه از کجا میتونه تامین بشه با توجه به شرایط اقتصادی ایران؟
ملاحظه بفرمایید این منبع فقط رقم پولی نیست. رقم پولی درست ایران فعلا دست‌تنگ از نظر درآمدهای ارزی، ولی مقادیری از صندوق توسعه، از ارزخنم منابع بانکی داخلی، از بازار پول و سرمایه، با فروش اوراق، با فروش سهام میشود بخش رو تامین کرد. ولی مهم وارد کردن تکنولوژی و مدیریت با سرمایه است. در نتیجه بخش عمده ای از سرمایه که لازمه در واقع سرمایه علمی فنی است که در دست شرکت های بزرگ بین المللی قرار داره. بدون اون توانایی ها ما نمیتونیم مثلا بازده پارس جنوبی رو که قطر به مراتب بیشتر از ما استخراج میکنه از سهم خودمون برداشت بکنیم. برای این نیاز به سرمایه گذاری فنی و علمی خارجی وجود داره که در شرایط تحریمی برای ایران سالها ناممکن بوده.
آقای منصور، الان با توجه به اینکه همین وضعیت گروه ویژه اقدام مالی FATF نقل و انتقالات و سرمایه گذاری به ایران بسته است و مسائل تحریمی و اینکم که وزیر نفت گفته 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بهش نیاز هست، اینا رو بذاریم کنار هم، چه معادله ای رو میتونیم متصور باشیم؟
این در واقع تصویر کننده موقعیت بن‌بستی است که سیاست‌های ایران کشور رو در اونجا قرار داده. این کاملا درسته. با بسته بودن نظام بانکی به روی ایران، با وارد نشدن به تعهدهای FATF و تحت تحریم قرار گرفتن، هیچ سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. اما سرمایه‌گذاری‌هایی که تعهد شده بود، مثلا چینی‌ها تعهد کرده بودند که 18 میلیارد یورو در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری بکنن، در پاس جنوبی سرمایه گذاری بکنن، انجام نگرفت. همینطور روس‌ها تعهد کرده بودن این کارو نکنن. همینطور شرکت فرانسوی توتال قرار بود حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. اینا در شرایط تحریمی اینا عقب کشیدن، هیچ کدوم انجام نمیگیره. به این نکته ها باید اضافه بکنیم به اینکه ایران در یک بن‌بست دیگر هم قرار داده خودش رو از نظر صنایع گازی، برای اینکه صنایع گازی ایران میتوانست بازار بسیار خوبی باشه برای اروپا. اروپا نیازمند اینه که زیر سلطه روسا قرار نگیره و اگر ما میتونستیم راه رو برای صدور گازمون به اروپا باز بکنیم، ولی سه راهی که وجود داشت در برابر ایران، اون گاز راه آی پی، گاز راه تپی، نبوکو، روسا اجازه ندادن. گازپروم راه ایران رو برای ورود به نبوکو بست و ایران که بنا به علل دیگری تحت فشار روسا قرار داره، تا کنون نتونسته این راه برای خودش باز بکنه. اگر این باز میشد، یه نفسگاه هم برای اقتصاد ایران بود، هم اروپا رو از زیر سلطه استبداد روسی در این زمینه میتونست بیرون ببره.
حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی حوزه نفت در لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو کوشنده حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، خواهان صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی و فعال مدنی شده است. آنها اینک بیش از دو سال و نیم است در حبسند. پدر یاسمن آریانی و همسر منیره عربشاهی، دو تن از کوشندگان حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، در پیامی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مخالفت مقامات با مرخصی همسر و دخترش از زندان را به دلیل صدور بیانیه یا حمایت از بیانیه‌های دیگر مضحک خوانده است.
من جدا برام سواله، واقعا یک زندانی سیاسی که فقط به خاطر تفکراتش امروز به زندان افتاده و اگر به همون دلیلی که تو زندان هست بیانیه میده یا از حقوق مردم دفاع میکنه یا بیانیه نفر که در خصوص حقوق مردم صحبتی کرده از اون دفاع میکنه، اینی که بیان برچسب این قضیه رو بهش بزنن که چون شما فعالیت کردید حق استفاده است، هیچ امکاناتی رو ندارید، به نظر من یه چیز مضحک هست.
به گفته فرزاد آریانی، همسر و دختر وی تنها یک بار به دلیل مرخصی درمانی اجازه خروج از زندان یافتند.
اون چی که برای من امروز خیلی باعث تعجب هست، این که تو این مدت به دختر و فرزند من چند روز مرخصی دادن که این مرخصی ها درمانی بوده و با توجه به این که همسرم نیاز به عمل جراحی داشته و دخترم هم نیاز به عمل دندونهاش داشته، از زندان آمدن بیرون. منتهات این مدت هر وقت که درخواست مرخصی دادند که مرخصی استحقاقی بتونن بیان بیرون، بهشون گفتن شما فعالیت داشتید و با توجه این که فعالیت داشتید اجازه این که به شما مرخصی بدن ندارن و مرخصی شامل حالتون نمیشه.
یاسمن آریانی 21 فروردین 1398 در خانه پدریش بازداشت شد و مادرش منیره عربشاهی فردای آن روز به دنبال پیگیری وضعیت فرزندش. بازداشت یاسمن آریانی و منیره عربشاهی پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که آنها را با یک کوشنده دیگر حقوق زنان مژگان کشاورز نشان می‌داد که به مناسبت روز بین المللی زنان بدون روسری سرگرم پخش گل در واگن مخصوص بانوان متروی تهران بودند.
خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی افتخار میکنن به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه.
من آرزو میکنم یه زمانی برسه که من بتونم اینجوری توی خیابون کنار شما که اینجوری هستین در آرامش قدم بزنیم.
انشالله که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت
نکنیم.
ایران برای همه ما ایرانی هست.
متاسفانه ما در ایران حق زن خشونت علیه زنان داریم، حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق افس برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن، ولی تا دلتون بخواد حق سانسور شدن و سرکوب شدن داریم.
محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ شمار بانوان مخالف حجاب اجباری را که به همین دلیل در جمهوری اسلامی زندانی شدند بیش از کسانی می داند که شناخته شدند.
کسانی هستند، ما خودمون بدونیم که افرادی هستند که خب فقط به خاطر اینکه حجابشون رو در ملأ عام برداشتند به حبس محکوم شدند. اسامی یک سری از این افراد رو میدونیم، ولی ما میدونیم که در سراسر کشور این اتفاق میفته.
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی ابتدا به 16 سال حبس و بعد در تجدید نظر به 9 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند که 5 سال و 6 ماه حبس در موردشان قابل اجرا گزارش شده است. مژگان کشاورز نیز که 5 اردیبهشت 1398 بازداشت شد ابتدا به 23 سال و 6 ماه و بعد در تجدید نظر به 12 سال و 7 ماه محکوم شد که 5 سال و 6 ماه حبس در مورد وی قابل اجرا گزارش شده است. یاسمن آریانی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه 97 ایران بازداشت و زندانی شده بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ به گزارش‌ها در مورد اینکه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و شدت بخشیدن به محدودیت‌های اینترنتی در ایران است واکنش نشان داده و اظهار نگرانی کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای آورده است که قانون‌گذاران به جای کنترل بیشتر اینترنت باید راه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند. این بیانیه می‌افزاید که وقتی موانع دسترسی آزاد به اینترنت مانع از انجام وظایف خبرنگاران می شود، همه جامعه متضرر می شود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
طرح صیانت که نام رسمی آن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، همکنون در دستور کار مجلس است. آن هم در کمیسیونی که هر 6 نماینده حاضر در آن موافق طرح محدودسازی اینترنت در ایران هستند. همین حالا هم که این طرح به اجرا در نیامده، فریدم هاوس یا همان خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود در شاخص آزادی اینترنت در فهرست خود ایران را یکی از بدترین ها با کم ترین آزادی اینترنت در جهان قرار داده است. در ماه‌های اخیر مجلس شورای اسلامی جدن پیگیر طرح صیانت بوده که هدف مهم آن ایجاد محدودیت حتی بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی است. حال کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش‌ها در مورد برداشته شدن گام‌های بیشتری در مجلس در جهت تشدید محدودیت‌های اینترنتی در کشور را نگران کننده خوانده است. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در بیانیه‌ای گفته است وقتی موانع دسترسی آزاد به اینترنت مانع از انجام وظایف خبرنگاران شود، این همه جامعه است که متضرر می‌شود. شریف منصور می‌گوید قانون‌گذاران ایرانی به جای کنترل بیشتر روزنامه‌نگاران و شهروندان خود، باید راه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، از طرح صیانت و اهداف آن می‌گوید.
طرح صیانت برای این طراحی شده تا جلوی گردش آزاد اطلاعات رو بگیره، یعنی الان که گرفته شده بیشتر از این بگیره. دو، حریم خصوصی رو از بین ببره، حق ناشناسی کاربران رو از بین ببره. در واقع طرح صیانت طراحی شده برای اینکه حقوق کاربران ایرانی رو از همینم که الان هست بیشتر نقض بکنه و کنترل، سانسور، شنود بیشتر از گذشته بر روی اینترنت کشور اتفاق بیفته. زمینه‌های قانونی لازم رو برای طبقه بندی اینترنت و اینترنت طبقه بندی شده فراهم بکنه.
رسول اصغری، روزنامه‌نگار با سابقه به رادیو فردا، میگوید جمهوری اسلامی دیگر تعارفات را کنار گذارده و به دنبال حذف کامل اطلاع رسانی در کشور است.
جمهوری اسلامی با تمامی هزینه، انرژی و خشونتی که صرف کنترل جریان اطلاع رسانی و به طور مشخص سایت‌های خبری و نیز شبکه‌های اجتماعی می‌کنه، خودش رو در این عرصه آشکارا شکست خورده می‌بینه. به نظر میرسه الگوی جمهوری اسلامی در کنترل فضای مجازی، صرف نظر از اینکه توانش رو داشته باشه یا نه، کشور چین، البته مطلوبش کره شمالیه، تر محدودیت و کنترل اینترنت تا اونجا که یادمه اولین بار در دولت خاتمی مطرح شد و شکل دیگه، چون که نه شبکه‌های اجتماعی واجد چنین قدرتی بودند و نه چنین شناختی از تأثیر اونها وجود داشت. بنابراین عمده تلاششون تو اون مقطع روی لزوم شناسایی کاربران بود و اینکه چه کسی به چه سایت‌هایی سر می‌زنه. در شرایط حاضر جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها خودش رو برای یک رویارویی با اعتراضات گسترده مردمی آماده می‌کنه. این در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، رفتارها و گفته‌های سران حاکمیت بارزه. اون هم تو شرایطی که در حال حاضر روزنامه‌نگاری تقریبا به فعالیتی غیر ممکن و اگر اجازه بدید بگم خطر آفرین تبدیل شده. بنابراین به نظر میرسه ارائه چنین طرحی رو با چنین ماهیت قرون وسطایی رو باید در این متن بخونیم، در متن جامعه انفجاری ایران و رژیمی که دیگه مدت هاست تعارف و کنار گذاشته و به دنبال حذف صورت مسئله اطلاع رسانی در ایرانه.
پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را در ایران ول و رها خواند و از مسئولان به خاطر محدود نکردن آن انتقاد کرد، به ناگه طرح صیانت از فضای مجازی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. رسول اصغری، روزنامه‌نگار با سابقه، با اشاره به قدرت و کارایی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، از هراس جمهوری اسلامی از نفس خبررسانی می‌گوید.
ببینید، در فقدان احزاب، سندیکاها و انجمنهای غیر دولتی، یعنی امکانهای سنتی و کلاسیک تشکلیابی، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و به ویژه شبکه‌های پیام‌رسانی مثل واتساپ و تلگرام تو سال‌های اخیر شیوه‌های تازه‌ای از سازمان‌یابی رو برای مردم ایران ممکن کردن. کارکرد این شبکه‌ها هم در اعتراضات چند سال اخیر کاملاً هویدا بوده. در شکل‌دهی به تجمعات اقشار مختلف و به ویژه اعتصابات کارگری تونسته امکان اطلاع رسانی سریع و به موقع، امکان گفتگو، امکان تصمیم گیری دست جمعی رو فراهم بیاره و هرچی پیش میریم این امکانات پیشرفته تر میشه. بنابراین اشتیاق رژیم برای گرفتن این ابزار از دست مردم به جان آمده قابل فهمه.
برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بر این باور راسخ هستند که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کمکی نیز به جلوگیری از حملات سایبری است. حالانکه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، همین روز یکشنبه با اشاره به حملات سایبری به ویژه در دو سال اخیر که آخرین آن به شبکه سوخت رسانی کشور بود، گفته است حتی اگر شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی هم راه اندازی شود، باز این حملات سایبری ادامه خواهد یافت. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت:
ببینید، نه طرح سیانت، نه اساسا طرحهایی از این دست اساسا برای این طراحی نشدن که جلوی حمله های سایبری رو بگیرن. در نتیجه چنین کارکردی هم ندارن. طرح سیانت اساسا فلسفه وجودیش، مواد قانونی که درش نوشته شده، به هیچ عنوان ربطی به امنیت سایبری کشور نداره. به امنیت سایبری نظام جمهوری اسلامی ربط داره، ولی به امنیت سایبری کشور اگه بخواد یک کشور خارجی بهش حمله بکنه هیچ ربطی نداره و هیچ کمکی نمیتونه در اون زمینه انجام بده، چون اصلا برای این ساخته نشده، برای اینکه جاسوس بگیره ساخته نشده، برای اینکه روزنامه‌نگار بگیره ساخته شده. در نتیجه نمیتونه در حوزه امنیت ملی، در حوزه امنیت خارجی و حمله‌های سایبری هیچ نوع کمکی انجام بده.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت پیشین که اکنون تنها با قرار تأمین کیفری آزاد است، در آذر ماه سال 98 اینترنت ملی را یک دروغ بزرگ خوانده بود. شبکه‌ای که تا سال گذشته البته بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس 11 تریلیون تومان صرف ایجاد آن شده است. اما شبکه جهانی اینترنت که ایران به دنبال قطع آن است، تا به حال تنها یک مشتری نداشته که آن هم کره شمالی است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در واکنش به هجوم پناهجویان از بلاروس به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، پارلمان لهستان مجوز ساخت دیواری به درازای 100 کیلومتر در مرزهای آن کشور و بلاروس را صادر کرده است. از طرفی پس از گذشت روس‌ها هنوز معلوم نیست پیگیری وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای نجات شماری از پناهجویان ایرانی که در مرزهای لیتوانی و لهستان گرفتار شدند به کجا رسیده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در مقابله با هجوم گسترده پناهجویان از بلاروس، دولت لهستان ضمن برقراری حالت فوق‌العاده در مرزها، افزایش نگهبانان مرزی تا 10,000 تن و ایجاد تغییراتی در قانون پناهندگی، مجلس این کشور نیز برای حفاظت بیشتر از مرزها به ساخت دیوار و استحکامات دائمی مرزی چراغ سبز نشان داد. به گفته دولت محافظه‌کار لهستان، این گونه استحکامات مرزی در واقع پاسخ محکمی به بلاروس و آن دست از پناهجویان است که قصد دارند وارد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شوند. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان، در ورشو گفته کلیه مخارج این سامانه مرزی را که بیش از 350 میلیون یورو است دولت می‌پردازد و اگر اتحادیه اروپا هم خواست می‌تواند کمک مالی کند. بر پایه طرح و پروژه ارائه شده، این استحکامات مرزی که مجهز به سیستم نظارتی است، 100 کیلومتر درازا دارد و در امتداد مرز شرقی اتحادیه اروپا احداث می شود. اتحادیه اروپا حاکم بلاروس الکساندر لوکاشنکو را متهم کرده که 4 ماه است به تلافی تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان از خاور نزدیک و میانه را به صورت سازمان یافته به سوی 3 کشور عضو اتحادیه اروپا، لیتوانی، لتونی و لهستان روانه می کند. این 3 کشور اگرچه مرزهای خود با بلاروس را با حصارهای سیم خاردار مجهز کرده اند، ولی با این حال به نوشته روزنامه‌های امروز آلمان، اکثر پناهجویان رانده شده از بلاروس سر از آلمان درآوردند. بر پایه آمار پلیس فدرال آلمان، تنها در ماه اکتبر، یعنی ماهی که 2 روز پیش پایان یافت، بیش از 5,300 پناهجوی غیرقانونی از طریق بلاروس وارد آلمان شدند. پلیس آلمان همچنین میگوید اکثر این پناهجویان از شهروندان عراق، سوریه، ایران و افغانستان هستند و با ویزای بلاروس سر از آلمان درآوردند. در میان 10 روز پیش خبر رسید شماری از پناهجویان ایرانی رانده شده از بلاروس در مرزهای لیتوانی و لهستان گرفتار شده و 2 روز بعد وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول بلاروس خواست مشکلات این پناهجویان را حل و فصل کند. این وزارت حتی کاظم سجادی، معاون کنسولی خود را برای پیگیری وضعیت ناروشن این پناهجویان راهی مینسک، پایتخت بلاروس کرد. پیش از این هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای بلاروسیش درباره وضعیت این پناهجویان که گفته می شود 3 زن و 10 مرد جوان ایرانی هستند تبادل نظر کرده. رسانه‌های جمهوری اسلامی از این 13 تن نه به عنوان پناهجو بلکه از آنها به عنوان اتباع ایرانی گرفتار در سرما در مرزهای بلاروس با لیتوانی و لهستان یاد کردند. سفارت جمهوری اسلامی در مینسک هم با ارسال چند یادداشت از وزارت خارجه بلاروس خواسته به وضعیت هموطنان گرفتار در سرما رسیدگی فوری کند. با توجه به این پیگیری ها که عملاً 8 روز است ادامه دارد، هنوز معلوم نیست پناهجویان ایرانی گرفتار در مرزهای لیتوانی و لهستان در چه وضع و موقعیتی به سر می برند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در روز تاریخ سازی شهبخش در پیکارهای مشتزنی قهرمانی جهان، امیدهای فرنگیکار هم در پیکارهای قهرمانی جهان مدالهای رنگارنگ دشت کردند. اخبار ورزشی و فریبرز غریب.
در ادامه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال جهان در شهر بلگراد روز سه‌شنبه، فرنگیکاران جوان ایران موفق به کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز شدند. امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم مرد طلایی کشتی ایران در این رقابت ها بود که سه‌شنبه شب در فینال حریفی از ارمنستان را شکست داد. پویا دادمرز در 55 و امین کاویانی نژاد در 77 کیلوگرم نقره گرفتند و علیرضا نجاتی در 63 و ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم نیز صاحب نشان برنز شدند. در رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان در صربستان روز گذشته، دانیال شهبخش مشتزن دسته 60 کیلوگرم تیم ملی ایران در دور 1/4 نهایی برابر بوکسوری از لیتوانی به پیروزی رسید و ضمن صعود به مرحله نیمه پایانی مدال برنز خود را قطعی کرد. این اولین مدال بوکس ایران در ادوار رقابت‌های جهانی است. دانیال شهبخش در دور نیمه نهایی روز پنجشنبه برابر بوکسوری از کشور ازبکستان به روی رینگ می رود. در اولین روز از مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در امارات، سه‌شنبه شب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان دوره پیش این رقابت‌ها تیم پاراگوئه را با نتیجه 8-6 شکست داد. طبق جدول بازی‌ها، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دور گروهی طی روزهای 4 شنبه و 5 شنبه به ترتیب با ژاپن و روسیه دیدار خواهد کرد. بحث صدور مجوز حرفه‌ای برای 2 باشگاه سرخابی پایتخت ایران و زمزمه محرومیت آنها از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل کمبودها طی چند روز گذشته بحث داغ فوتبال این کشور بوده است. داریوش مصطفوی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد مهمترین ایرادی که AFC و فیفا از فوتبال ایران گرفتند میگوید:
اولین ایرادی که به فوتبال ما میگیرن، پاتون از این مرز بزنیمش، میگن اصلا شما قانونی نیستی، شما اصلا فوتبال حرفه‌ای نیستی. چطور ممکنه یه نفر آدم به عنوان وزیر یا سرپرست سازمان ورزش بیاد مسئولیت این دوتا باشگاه رو قرار بگیره؟ 48.5% از پرسپولیسی دارن، 47.5% از باشگاه استقلال دارن. متاسفانه تصمیمات فوتبال تو این مملکت ما جایی گرفته میشه که اصلا ربطی به فوتبال نداره. فوراً امنیت بهانه میکنن، داستان درست میکنن.
عجب
نداره، شما مالی این مملکتی دیگه، چه عجب.
و تیم ملی هندبال ایران در اولین مسابقه خود در تورنمنت بین المللی قطر روز سه‌شنبه تیم عربستان را با حساب 24-16 شکست داد. هندبالیستای ملی پوش ایران روز چهارشنبه 2 دیدار خود را در این تورنمنت برابر تیم ملی کویت برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا @fardagram.
@fardagram.
به لحظات پایانی برنامه خبری نیمه شب نزدیک می شویم تا ثانیه‌های دیگر در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی.
جامعه
سلام، این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم. هفتم آبان 1400 ایران درودی، نقاش نام‌آور ایرانی در 85 سالگی و پس از چند ماه بیماری درگذشت. خانم درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران و از معدود چهره‌های شناخته شده هنر ایران در سطح جهان بود. نقاش برجسته‌ای بود، اما کارگردانی هم کرده بود، منتقد هنری صاحب نظری بود و در دانشگاه هم تدریس کرده بود. در دانشکده بزار پاریس، مدرسه لوور، دانشکده سلطنتی بروکسل و انستیتو آر سی آی نیویورک درس خوانده بود. در بسیاری از گالری‌های جهان نمایشگاه برگزار کرده بود و در زندگی شخصی زنی مستقل و نیرومند و دارای دستاوردهای مهم غیر قابل چشم پوشی بود. کتاب او در فاصله دو نقطه هم از موفق ترین کتاب های خود زندگی نامه بود که در ایران منتشر شد. با وجود همه اینها، وقتی خانم درودی در 85 سالگی درگذشت و عکس های از صورت زندگی کرده و به چروک سالیان آراسته او منتشر شد، گروهی از کاربران شبکه های اجتماعی هیچ چیز دیگر در او ندیدند جز صورتش، چین و چروک ها، سن و سالش و آنچه که مبنای روشنی ندارد اما آن را زشتی و زیبایی می‌خوانند. خیلی از کاربران به انتشار عکس‌های از سال‌های پایانی عمر نقاش پردستاورد اعتراض کردند و پرسیدند چرا عکس‌های سال‌های جوانی او را منتشر نمی‌کنید که زیبا بود و پوستش چروک و خدشه‌ای نداشت. مینا خانی، فمینیست و فعال حقوق زنان، از خشونتی می‌گوید که در چنین رویکردی وجود دارد.
میزان خشونت در سطحی میره که مثلا در این مورد ایران درودی عزیز که به تازگی از دستش دادیم، بخش از جامعه انتظار داره که هیچ عکسی از اون اواخر زنده بودنش نگذاری، عکسای جوونیشو بذاری، فیلمای جوونیشو بذاری و خاطره اون دوره رو در واقع یاد کنی. با اینکه خود ایران درودی میگه که از کودکی در واقع مورد این خشونت قرار گرفته و این به یکی از دلایل مهم برای مبارزش بوده و خودش برای خود خودش کافیه، همون شکلی که هست خودش رو اونجوری میپذیره و قضاوت دیگران براش به اون معنا مهم نیست.
چرا جامعه پیری و پیر شدن را تا این حد هراسناک و ناراحت کننده میبیند؟ ایده میگویند به خاطر هراسی که از بیماری، تنهایی و مرگ در وجود آدمیزاد هست. اما سمانه سوادی، فمینیست و فعال حقوق زنان، رابطه الزاماً تضمین شده میان سلامت و جوانی نمیبیند.
به نظر میرسه جوانی به عنوان مظهر سلامتی و شادابی و تندرستی به ما فروخته شده. خب این در حالیه که ما وقتی به زندگی خودمون و اطرافیانمون شاید نگاهی بندازی میبینیم که برای رفتارهای پرخطری که افراد در جوانی انجام میدن، اون نوع طبک زندگی، شب زنده‌داری ها، نوشیدنی ها، الزاما نشانی از تندرستی و سلامتی در خودش نداره. همینطور ریسک های حساب نشده، فکر نشده، کم تجربی و همه این ها میتونن روی اون تندرستی تأثیر بذارن و یک فرد زمانی که سنش بالاتره میتونه بسیار سبک زندگی سالمتری داشته باشه، اما جامعه چنان از بالا رفتن سن میترسه که خود بالا رفتن سن رو ناسالم میدونه.
این تلقی که پیر شدن و گذر عمر مسیری دل سرد کننده و مخصوصاً برای زنان همراه با از دست دادن ارزش و زیبایی و جایگاه فرد است، در جوامع مردسالار حتی تشدید شده تر هم هست. در این جوامع زنان با اولین چیزی که قضاوت می شوند شکل ظاهر و صورت و بدنشان است.
خود این مفهوم زیبایی متاسفانه آنجا که مربوط میشه به انسان خیلی حامل این انگارهای جنسیتی درونی شده در جامعه مردسالاره. یعنی یه نوعی از زیبایی از زن انتظار میره که اولا حالا تو اصلا باید این زیبایی رو تعریف بکنی، یعنی باید بیای معیاراشو بسنجی که خود اون معیارها معیارهای سلبی هستن، معیارهای برساخته‌ای هستن، تنوع رو در نظر نمیگیرن و سلیقه‌ای رو بر سلیقه‌های دیگر ارجح میدونن. عموماً برای همین استانداردهای زیبایی داخل گیومه در مورد زنان خیلی اونها رو شبیه به هم میکنن. این از زن ستیزی میاد به چه دلیل؟ به این دلیل که از اساس به زن به عنوان یک کالای جنسی نگاه میکنه، یک کالای بیش جنسی شده. زن قراره که خاصیت دیگه‌ای غیر از این که دلپذیر باشه برای اونم ذهن مردسالار نداره.
از طرفی گویی زنان حق ندارند پیر شوند یا در قراردادی از پیش تضمین کردند که همواره در دهه 20 زندگی خود باقی بمانند. جامعه پیر شدن مردان را راحت تر میپذیرد، کما اینکه ناسزایی مانند عجوزه هم برای مردان نداریم. مینا خانی فمینیست از همافزایی سن هراسی و زن ستیزی درباره زنان میگوید.
همافزایی چند نوع نگاه حامل در واقع نابرابری اجتماعی رو روی همدیگه در مورد زنان میبینیم. یکیش خود همون زن ستیزیه که خود اون زن ستیزی از اساس زن رو حتی با مداخله پزشکی در واقع هی جلوی نشون دادن روند پیری زنان گرفته بشه تا این جامعه بتونه زن رو هنوز قابل حضور اجتماعی بدونه. یه قسمت دیگه قضیه هم خود سن گرایی است، اون چیزی که به عنوان ایجیزم ما میشناسیم که ضد افراد مسن هست. یه نوعی از توانسالاری توش هست که علیه افراد مسن‌تره. هم افزایی این دوتا با هم در مورد زنان به این شکل در واقع وحشیانه خودش رو نشون میده، جایی که اصلا پیری زنان به عنوان یک مرحله سنی دیگه پذیرفته نمیشه، انگار که داخل گیومه از کار افتاده باشن.
کسانی ممکن است بگویند این خود زنان هستند که علیه پیر شدن رفتار می کنند. زنان بزرگترین مصرف کننده صنعت میلیارد دلاری مد و زیبایی هستند. زنان می کوشند تا روند بالا رفتن سن خود را کند و کنترل کنند. اما سمانه سوادی فمینیست و فعال حقوق زنان می گوید این نظام مردسالار است که زن را به عنوان کالایی که بهتر است همیشه جوان بماند می خواهد و تصور می کند.
در نظام مردسالار اساساً بدن زن به عنوان یک کالای مصرفی نگاه میشه، کاری که قراره مردان و بعد جامعه اون رو مورد مصرف قرار بده، مثل یک کالای تزیینی قراره بمونه، زیبا باشه، جا کم بگیره، جوان بمانه، در واقع مخدوش نکنه. تصور عمومی جامعه رو از مفهوم جوانی و زیبایی شاید به چشم نیاد، اما اون میزان هزینه‌ای که زنان میکنن، اون میزان زمانی که صرف این دغدغه درآمدن موهای سفید، درآمدن موهای بدن، چروک روی پیشانی و دور چشم میکنن، در مجموع زندگیشون احتمالاً یک ساعت بسیار قابل توجهیه و از نظر مالی یک هزینه بسیار قابل توجهیه که زنان میتونه جای دیگری صرف کنند، اما مشغول نگه داشته شدند تا باز بمانند از آن کارهای دیگری که می توانند انجام بدهند.
اما برای تغییر این وضعیت کاری هست که هر یک از شهروندان بتوانند بکنند. آیا زنان می توانند با افزایش آگاهی های خود به تغییر این فرهنگ همت کنند؟ مینا خانی معتقد است نه فقط زنان، که جامعه مدنی هم می تواند نقش مهمی در این تغییر بازی کند.
زن باید بتونه در قالب های سیاسی، فکری، اجتماعی اونقدر به کارهاش پرداخته بشه و این دیگه مسئولیت جامعه مدنی و سیاسی ما و نه فقط مسئولیت فمینیست هاست. حالا نوبت در واقع جامعه مدنی، جامعه سیاسی ما هم هست که زنان رو بتونه خارج از کانتکست بیش جنسی شده در واقع جدی بگیره و تغییرش مؤثر نخواهد بود مگر اینکه به غیر از زنان کسان دیگه‌ای هم حاضر باشن که این سوژه زنانه رو جدای از مسائل جنسی، جدا از نگاه کاملا بیش جنسی شده ارزیابی کنن.
و سمانه سوادی که به اهمیت مشاهده پذیرتر کردن سالهای پیری و گروه‌های پیرتر جامعه اشاره می‌کند.
سال گذشته یک پروژه عکاسی تاثیرگذاری رو می‌دیدم که عکاس بدن افراد پیر در حال معاشقه رو به تصویر کشیده بود، مشاهده پذیر کرده بود بدن‌هایی که از تلویزیون‌ها، مجلات، روزنامه‌ها حذف شدن. من داشتم فکر می‌کردم کاری که ما خودمون شاید بتونیم انجام بدیم می‌تونه این باشه که چقدر خوب عقب موندی، چه جوون موندی، 30 سالته. من فکر کردم نهایتاً 22 سالت باشه. اینها رو از تعریف هامون از هم دیگه حذف میکنیم و در واقع به جای اینکه به چشم تعریف بهش نگاه بکنیم، به این شکل نگاه بکنیم که فرد داره چند سال از زندگی ما، چند سال از مسیری که ما رفتیم، احتمالاً رنجی که کشیدیم، درسایی که آموختیم رو حذف میکنه. تصور کنیم که این آیا تعریفه؟
سالهای عمر ای بسا مهمترین چیزی باشد که هر انسان در زندگی دارد، فرصتی یگانه برای ساختن دستاوردهای شخصی و اجتماعی که چه خوب است اگر پیش و بیش از شکل و ظاهر و سن و سال و چین و چروک آنها را به رسمیت بشناسیم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.